خدمت شما عزیزان عرض کنم که شاخص کیفیت هوای شهرمون در این لحظه بر روی عدد 30 هست و باید بگم که خوشبختانه هوای شهرمون امروز پاکه، که این پاک بودن صرفا به خاطر وزش باده. خیلی متشکرم که این بخشم با ما همراه بودید.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
ابلاغ مصوبه ایدی کارکنان دولت به سازمان برنامه و بودجه، پاداش پایان سال کارکنان دولت و بازنشستگان مبلغ 1,200,000 تومان است.
راه اندازی شورای حکمیت در تهران برای حل مشکلات میان دولت و بانک‌ها. واحدهای تولیدی از عملکرد بانک‌ها گلایه‌مند هستند.
کاهش قیمت 20-30% انواع گوشت قرمز در بازار در مقایسه با 6 ماه گذشته.
و آغاز ویژه برنامه ها و افتتاح طرح‌های روستایی عشاگری وزارت جهاد کشاورزی همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر. در این ایام 6,000 طرح افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. صبحتان بخیر. خانم ارمی و من ناصر صالحی اخبار صبحگاهی یک شنبه 13 بهمن 1398 را با آگاهی شما گرامیان می رسانیم.
مصوبه ایدی کارکنان دولت ابلاغ شد. معاون اول رئیس جمهور مصوبه پرداخت پاداش آخر سال ایدی کارکنان دولت را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. با مصوبه دولت، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود شامل رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند مبلغ ثابت 12 میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1398 به عنوان پاداش آخر سال یا ایدی در بهمن از محل بودجه مصوبه دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند. میزان پرداخت پاداش آخر سال ایدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراثت، مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده به مبلغ ثابت 12 میلیون ریال قابل پرداخت است.
شورای حکمیت در تهران راه اندازی می شود. استاندار تهران گفت شورای اقتصادی برای حکمیت در خصوص پرونده‌های اقتصادی و حل مشکل میان دولت و بانک‌ها در این استان راه اندازی می‌شود. آقای محسنی بندپی افسود از مشکلات همیشگی استان تهران در ستاد رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری تعامل با بانک‌هاست. به گفت نبود خود مدیران شعب بانک‌ها شرایط تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها و مشکلات واحدهای صنعتی را در این استان بیشتر می‌کند. آقای محسنی بندپی افسود استانداران در نامه‌ای به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از عملکرد بانک‌ها در زمینه همکاری با دستگاه‌های دولتی گلایه‌مند بودند که در نهایت آقای جهانگیری دستور تشکیل شورای اقتصادی و هماهنگی امور بانک‌ها را صادر کرد تا نقش حکمیت را در این زمینه ایفا کند. استاندار تهران گفت شورای اقتصادی و هماهنگی بانک ها برای نظارت و حکمیت بین ستاد و کارگروه های مربوط به حوزه تولید و جذب سرمایه گذاری در هر استان تشکیل و هر نظری که بدهد عملیاتی می شود.
اسامی آن دسته از ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن که واجد شرایط تشخیص داده شده اند از فردا به آنها اطلاع رسانی می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت اسامی متقاضیان واجد شرایط برای عقد قرارداد به ادارات کل شرکت عمران و بنیاد مسکن اعلام شده است و برای آنها از 14 بهمن پیامک ارسال و اسامی آنان نیز در سامانه طرح اقدام ملی مسکن منتشر خواهد شد. آقای محمودزاده افزود با پایان یافتن پالایش ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن، حدود 42% از ثبت نام کنندگان واجد شرایط تشخیص داده نشدند و شماره 58% ثبت نام کنندگان واجد شرایط نیز حدود 140 هزار نفر است. معاون وزیر مسکن درباره زمان آغاز مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن هم گفت در تلاشیم تا پیش از نوروز 99 ثبت نام ها آغاز شود، اما بستگی به این دارد که بستر فنی لازم برای اجرای ثبت نام چه زمانی فراهم شود.
سه خودروی جدید با امکانات بیشتر و بروزتر سال آینده جایگزین پراید می شود. وزیر صنعت در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع سایپا از روند تولید 8 مدل خودروی جدید این گروه مطلع شد. آقای رحمانی گفت تولید این خودروها بیانگر تحول، توسعه و شکوفایی در صنعت خودروسازی کشور است. وزیر صنعت همچنین گفت وزارت صنعت تلاش می‌کند با رونق تولید و افزایش تیراژ خودروسازان تعهدات برجامانده از قبل را هرچه سریع‌تر برآورده و رضایت مشتریان را جلب کند.
به گفته یه مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشت گوسفندی تولید داخل حدود 20% و گوشت گوساله حدود 30% در مقایسه با 6 ماه گذشته کاهش قیمت داشته است. وی با بیان اینکه در حوزه توزیع گوشت رقابت بسیار زیاد شده است افزود
در حال حاضر گوشت گوسفندی حدود 20% و گوشت گوساله در کشور حدود 30% کاهش پیدا کرده. ما در سال گذشته در بحرانی که در تولید و عرضه دام وجود داشت، دام زنده سبک ما حدود 47-46 هزار تومان بود که این وقتی کشتار میشد میانگین لاشه‌ای که در اختیار واحدهای قصابی قرار میگرفت 90 هزار تومان بود. بنابراین مخلوط گوسفندی حدود 100 هزار تومان بود. در حال حاضر مخلوط گوسفندی ما 79500 تومان نسبت به سال گذشته و نسبت به 4-5 ماه اول سال 98. بنابراین ما الان نرخ نیمشقهی که دارن به صورت بسته‌بندی نیمشقه ایران یا نیمشقه سردست و عرضه می کنن، نرخ مصرف کننده شده 79900 تومان در گوشت سبک.
این گوشت تولید داخله یا وارداتی؟
نه، گوشت تولید داخله 79900 تومان مصرف کننده شه، ولی انقدر رقابت شدید شده در حوزه توزیع که الان با تخفیف دارن نیمشقه رو میدن 75900 تومان. شما اگه الان به فروشگاه زنجیری مراجعه بفرمایید، ملاحظه حتما میفرمایید که مثلا 2 کیلویی نیم شقه رو دارن میدن 75900 تومان نسبت به قیمت هر کیلوش.
معاون عمرانی استانداری تهران درباره خبر جگرکی سیار عامل آلودگی هوا توضیحات بیشتری داده است. آقای تغیزاده گفت بی تردید یک جگرکی سیار نمیتواند موجب افزایش آلایندگی و شاخص کلی یک شهرستان باشد و تنها مثالی بود در توضیح آنکه چرا در تصمیم گیری ها شاخص نقطه ای یک ایستگاه مبنا نیست و میانگین ایستگاه ها در نظر گرفته می شود. وی در واکنش به تیتر جگرکی سیار عامل افزایش شاخص آلودگی هوای پاک دشت بود، ضمن تکذیب این خبر به شکلی که در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد افزود، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که چرا مبنای تصمیم گیری ها به صورت نقطه ای و برای یک شهرستان خاص انجام نمی شود، گفتم شاخص نقطه ای ملاک عمل و تصمیم گیری قرار نمی گیرد و باید میانگین مد نظر قرار گیرد. به افزود مواردی بوده که با فعالیت منبع آلاینده همانند یک کامیون روشن و جگرکی سیار در اطراف یک ایستگاه، شاخص در همان ایستگاه بالا رفته است. لذا در تصمیم گیری ها شاخص نقطه ای یک ایستگاه مبنا نیست و میانگین ایستگاه ها در نظر گرفته می شود. یک متخصص آلودگی هوا هم ضمن تایید این گفته معاون استاندار تهران گفت ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا لوله‌های مکش کوچکی دارند که هوای اطراف خود را جمع‌آوری و آن را برای بررسی به دستگاه می‌فرستد. آقای رشیدی افزود هر گونه تغییر محیطی مرتبط با آلودگی هوا در حد سیگار کشیدن چند نفر با هم نیز می‌تواند این دستگاه‌ها را نسبت به آلاینده‌های هوا حساس کند و بهتر است استانداری تهران و محیط زیست نظارت جدی بر محیط پیرامون این دستگاه‌ها داشته باشند.
همه ساختمان‌های مسکونی و اداری شهر تهران می‌توانند به سامانه اعلام حریق هوشمند به آتش‌نشانی مجهز شوند. آقای داوری رئیس سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت بر اساس لایحه یک فوریتی که به تصویب شورای شهر تهران رسید، هر واحد مسکونی آپارتمانی حدود 100 متری می تواند با هزینه ناچیز ماهانه 10 تا 15 هزار تومان داوطلبانه از این سامانه بهره مند شود.
یک مصوبه‌ای در شورای شهر تهران در سال 95 وجود داره به نام منابع مالی پایدار برای سازمان آتش نشانی. ماده 6 به 7ش در خصوص اجرای طرح مانیتورینگ است. این طرح مال اتصال هوشمند سیستم‌های اعلام حریق ساختمان‌ها به مراکز آتش نشانی. یعنی در این طرح دیگه نیازی به تماس شهروندان با آتش نشانی نیست. سیستم‌های اعلام حریقی که در ساختمان وجود دارن مراکز آتش نشانی رو مطلع می‌کنن و خود سازمان اتوماتیک نیروهاش رو اعزام می‌کنه. این بخش برای هیچ کس الزام نیست. البته در یکی از مواد اون مصوبه شورا ساختمان‌های شهرداری رو ملزم به اجرای این کرده، برای بقیه شهروندان به صورت داوطلبانه است. ساختمان‌هایی که عضو این طرح بشن هر 6 ماه مورد بررسی سازمان آتش نشانی قرار می‌گیره.
برای ساکنین هزینه داره؟
بله این طرح چون داوطلبانه است، ولی هزینه‌هاش به طور مثال در یک ساختمان فرض کنید که 4 طبقه که مجموعاً بشه 400 متر مربع، هزینه‌اش برای هر واحد اون ساختمان بین 10 تا 15 هزار تومان در ماه در میاد.
مشروع خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
وزارت بهداشت تمهیدات بهداشتی را برای پیشگیری از ورود ویروس کرونا به کشور تشدید کرده است. دکتر نمکی وزیر بهداشت در ارتباط تصویری با هیئت رئیسه های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در خصوص کنترل و مدیریت ویروس کرونا گفت قدرت کشندگی ویروس کرونا از آنفولانزای H1N1 کمتر است، اما میزان سرایت بالایی دارد. با این حال تاکنون هیچ موردی از این بیماری در کشور را نداشتیم. آخرین خبرها حاکی است در چین با فوت 45 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در روز گذشته، شمار قربانیان این بیماری به 304 تن رسیده است. بر اساس آمار جدید وزارت بهداشت چین، تاکنون بیش از 14 هزار نفر در این کشور به این ویروس جدید مبتلا شدند. دوره کمون یا نهفتگی نسبتاً طولانی این بیماری تنفسی مرگبار بین چند روز تا دو هفته متغیر است و همین امر موجب می شود مبتلایان تا پیش از بروز علائمی چون تب و تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه نکنند. این ویروس برخلاف ویروس سارس که در سال 2003 در چین شیوع پیدا کرد و پس از سرایت به 26 کشور جهان 8100 نفر را مبتلا کرد، در دوره نهفتگی نیز از فرد به فرد قابل انتقال است. در چین علاوه بر ویروس کرونا، شیوع آنفولانزای پرندگان هم آغاز شده است.
برای خنک کردن نان از میزهای بیرون نانوایی‌ها استفاده نکنید. دانشگاه علوم پزشکی البرز با صدور اطلاعیه از هموطنان خواست پس از خرید نان برای خنک کردن نانها از میزهای بیرون نانوایی استفاده نکند. بر اساس این اطلاعیه مشاهده شده شبها سگ‌های ولگرد با زبان نانهای خشک روی میزهای نانوایی را جمع می‌کنند تا بخورند که این مسئله موجب آلودگی میزها می‌شود.
خانم دکتر قلابی پس از 10 سال کار طبابت در تهران سرانجام دستگیر شد. حدود 2 ماه پیش شکایتی از فعالیت غیرقانونی و اقدام‌های مجرمانه یک پزشک زن به پلیس آگاهی ارجاع شد و در پی آن موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. با دستور مقام قضایی مطب این زن بررسی و در جریان آن مجوز طبابت زنی 32 ساله به نام ناهید کشف و مشخص شد این مدرک جعلی است. در ادامه با انتقال این متهم به مرکز پلیس به جرم خود اعتراف کرد و در تحقیقات بعدی مشخص شد که تنها با اصول بوتاکس آشنا بوده و هیچ تخصص پزشکی ندارد. در همین راستا عملیات دستگیری زنی دیگر که مدرک جعلی را در اختیار این متهم قرار داده بود آغاز و زن 38 ساله در مطب خود در محدوده میدان شهدا شناسایی و دستگیر شد. در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد که این پزشک قلابی هم فاقد هر گونه تخصص پزشکی بوده و حدود 10 سال با عنوان پزشک فعالیت کرده است. پرونده‌ای برای هر دو متهم تشکیل شد و برای ادامه رسیدگی به دیگر جرائم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.
شورای نگهبان اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی استان تهران را اعلام کرد. رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت 3879 نفر در استان تهران برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه انتخابی آن ثبت نام کرده بودند که هیئت‌های اجرایی صلاحیت 3611 نفر از آنان را تایید کردند. آقای حسن بیگی افزود 45 نفر از این افراد انصراف دادند و صلاحیت 223 نفر از سوی هیئت اجرایی رد شد. وی همچنین گفت پس از رسیدگی هیئت نظارت صلاحیت 1260 نفر تایید و 2495 نفر رد صلاحیت شد. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز از احتمال افزایش تایید صلاحیت شدگان در وقت قانونی خبر داد و گفت در این مرحله از بررسی صلاحیت ها حدود 2000 نفر تایید صلاحیت شدند. ستاد انتخابات کشور نیز در اطلاعیه اعلام کرد آن دسته از داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی که طبق نظریه هیئت اجرایی، هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت در انتخابات تایید صلاحیت شده اند ولی صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تایید نشده است، چنانچه در خصوص تایید نشدن صلاحیت خود اعتراض دارند، می توانند درخواست رسیدگی مجدد خود را شخصا به همراه دلایل و مدارک معتبر تا روز دوشنبه 14 بهمن به شورای نگهبان ارائه کنند.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. در ادامه بازی‌های هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران دیشب در ورزشگاه آزادی تیم استقلال تهران پس از 2 برد ارزشمند در پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 2-1 تیم نفت مسجد سلیمان را مغلوب و با 32 امتیاز در رده چهارم جدول صعود کرد. آرمان قاسمی دقیقه 20 برای نفت مسجد سلیمان و ارسلان مطهری دقیقه 35 و مهدی قائدی دقیقه 51 برای استقلال گلزنی کردند. نفت مسجد سلیمان با تحمل دومی شکست خود در این فصل با 26 امتیاز در رده هفتم جدول باقی مانده. شهر خودرو در مشهد با نتیجه 3-1 ماشین سازی تبریز را شکست داد. سعید صادقی دقیقه 41 از روی نقطه پنالتی، محمد علی فرامرزی 56 و روح الله سیف اللهی دقیقه 85 گل‌های شهر خودرو و بابک مرادی دقیقه 45 تک گل ماشین سازان را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. شهر خودرو هم با 32 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در مقایسه با استقلال در رده پنجم قرار گرفت و تیم صدرنشین پرسپولیس تهران با تک گل احمد نوراللهی صنعت نفت را شکست داد و با 40 امتیاز فاصله 5 امتیازی خود را در صدر جدول با سپاهان اصفهان حفظ کرد. در این مسابقه شجاع خلیلزاده با کارت زردی که گرفت 4 اخطار و از حضور در بازی با استقلال محروم شد. قهرمانان تور جهانی تنیس زیر 18 سال در کیش معرفی شدند. در بخش دختران و پسران مشکات و زهرا صفی از ایران و دنیس زامارایوف از اوکراین قهرمان شدند. در بخش تیمی نیز مشکات و زهرا صفی و مهدا خانلو و در قسمت پسران آرتین اسماعیل پور فلاح و محمد اینان حسینی مقام نخست را کسب کردند. علی دایی عضویت خود در هیئت رئیس فدراسیون هاکی را تکذیب کرد و گفت این خبر مربوط به یک سال پیش است و همه می‌دانند چرا در این شرایط این خبر دوباره منتشر شده است. من به بازی‌های زشت پشت پرده برای خراب کردنم عادت کرده‌ام. در هفته 22 لیگ دسته 1 فوتبال ایران امروز تیم مس رفسنجان با سرخپوشان پاکدشت، سپیدرود رشت با شهرداری تبریز، مس کرمان با دامش گیلان، گل ریحان البرز با رایکای بابل، خوش طلایی ساوه با ملوان انزلی، فجر سپاسی شیراز با قشقایی شیراز، نبد ارومیه با نیروی زمینی، بادران تهران با آرمان گوهر سیرجان و استقلال خوزستان با آلومینیوم عراق به مسافه هم خواهند رفت. در جدول رده‌بندی مس رفسنجان با 42 امتیاز سرنشین است و تیم‌های گل ریحان البرز با 38 و نبد ارومیه با 37 امتیاز دوم و سومند. و در پایان مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور و در اسلحه فلوره علیرضا ادهمی از تهران، در صبر فرزاد باهر ارسباران از آذربایجان شرقی و در اپه محمد رضایی تادی از اصفهان قهرمان شدند.
ویژه برنامه ها و افتتاح طرح‌های روستایی اشاگیری وزارت جهاد کشاورزی همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر در سراسر کشور آغاز شده است. آقای شاه مرادیان معاون نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و جانشین کارگروه روستایی و اشایری ستاد دهه فجر کشور گفت افتتاح و کلنگزنی 6000 طرح تولیدی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، برپایی جشنواره ها و نمایشگاه های محصولات روستایی اشایری و ارائه خدمات رایگان پزشکی و دامپزشکی به اشایر و روستاییان از جمله این برنامه هاست.
ورود بچه های روستایی و اشعری با لباس محلی و لباس فرمشون از جمله برنامه های جشنواره است. بازی های بومی و محلی از برنامه های ویژه دهه مبارک فجر است. مسابقات فرهنگی رو داریم، نقاشی برای کودکان روستاها رو داریم، مسابقات ورزشی رو داریم در روستاها. در پایه نمایشگاه های محصولات ارگانیک، محصولات سالم در روستاها، اهدا جوایز رو داریم به اقشار مختلف روستاها و اشعری در ایام‌العاده فجر. خدمات پزشکی و دامپزشکی رایگان رو داریم در روستاها و اشعریه. تیم‌های پزشکی و دامپزشکی به روستاها میرن و خدمات ویژه‌ای رو برای روستاها و اشعری بزرگوارمون دارن. افتتاح پروژه‌ها رو داریم که بیشتر پروژه‌های تولیدی ما در وزارت جهاد کشاورزی در روستاها و اشعری افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد. 6000 پروژه برای افتتاح یا کلنگزنی داریم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
همزمان با دومین روز دهه مبارک فجر، رئیس جمهور و هیئت دولت با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب تجدید پیمان می‌کنند. رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه هم تا دقایقی دیگر با حضور در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه 41مین فجر انقلاب با امام و شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، بخش اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال 1404 تصویب شد. بر اساس این مصوبه، پوشش 100% جمعیت کشور برای دسترسی پهن‌باند سیار با سرعت متوسط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 80% دسترسی پهن‌باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت 25 مگابیت بر ثانیه خواهد بود.
شلیک موشک‌های مقاومت از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین، بنی گانتس یکی از سران رژیم صهیونیستی را مجبور به فرار کرد. بنی گانتس، رقیب انتخاباتی نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، هنگام حملات موشکی مقاومت در یکی از شهرک‌های صهیونیست نشین مجاور غزه حضور داشت.
سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با مقامات گروه‌های مقاومت فلسطینی گفتگو کرد. سردار قاآنی در تماس زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهادی اسلامی فلسطین، گفت اقدام آمریکایی‌ها در ترور شهید سپهبد سلیمانی زمینه‌شینی برای اعلان معامله قرن بود، اما موضع تهران پس از ترور شهید سلیمانی در حمایت از نیروهای مقاومت در فلسطین محکم‌تر و مصمم‌تر خواهد بود. سردار قاآنی در گفتگوی تلفنی اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، نیست بر مخالفت ایران با طرح موهوم معامله قرن تاکید کرد.
نخست وزیر جدید عراق با تشکر از مرجعیت عالی عراق، پارلمان و تمام گروه‌های سیاسی که به او اعتماد کرده‌اند، تأکید کرد عراق را از مداخلات خارجی دور نگه خواهد داشت. محمد توفیق العلاوی که به طور رسمی از سوی رئیس جمهور عراق به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شده، گفت کابینه‌ای تشکیل خواهد داد که به دور از سهم‌خواهی‌ها نماینده تمام طیف‌ها باشد.
و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از همکاری‌های منطقه‌ای سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر از مبدأ خبر داد. سردار مؤمنی گفت دفتر منطقه‌ای جی پی سی که با ابتکار این سه کشور شکل گرفته است، تلاش می‌کند از تولید و توزیع مواد مخدر در محل مبدأ جلوگیری کند، اما حضور اشغالگران خارجی در افغانستان مانعی برای فعالیت بهتر آنها شده است.
سازمان هواشناسی امروز برای تهران آسمانی کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش بینی کرده است. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان کمی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهیم داشت، به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر وزش باد شدید خواهد بود. حداکثر دما امروز در تهران به 9 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دما فردا صبح پیش بینی شده به صفر برسه و امروز صبح تهران مهرآباد دمای 1 درجه بالای صفر رو دمای حداقل رو تجربه کرد و در دیگر نقاط استان تهران هم شرایط جوی به همین ترتیب خواهد بود. کمی ابری است آسمان و گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. در بعد از ظهر وزش باد شدید خواهد بود. حداکثر و حداقل دما در شمیرانات بین 8 و 1 درجه زیر صفر متغیر خواهد بود و فرودگاه امام 9 و 0، آبعلی 2 درجه زیر صفر و 13 درجه زیر صفر، دماوند 3 درجه بالای صفر و 9 درجه زیر صفر، فیروزکوه 4 درجه بالای صفر و 10 درجه زیر صفر، شهریار 8 درجه بالای صفر و 1 درجه زیر صفر و ورامین بین 11 درجه بالای صفر و 1 درجه بالای صفر خواهد شد.
در پایان خبرهای این ساعت به آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای بامدادی رادیو تهران. صبح یک شنبتون بخیر و نیکی و خداحافظ.
صدای شهر
صبحتون بخیر باشه همشهریان عزیز تهرانی، اینجا ایران شهر، استودیو صدای شهر. از شما دعوت میکنم که در 5 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
ترافیک
همراهان عزیز، اگر که قصد تردد در بزرگراه شهید زین الدین به سمت غرب رو دارین، با خبر باشید که ترافیک این بزرگراه از محدوده بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران سنگینه. همینطور بزرگراه رسالت به سمت غرب از خیابان کرمان تا محدوده پل سید خندان، بزرگراه بسیج به سمت جنوب از محدوده بلوار ائمه اطهار تا خیابان شهید حقی و بزرگراه امام علی به سمت جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران هم ترافیک سنگین داره.
اینجا استودیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. ۸۸ ۸۲ ۳۰۱
صدای شهر.
خب شنونده محترم، بخش خصوصی اتوبوس‌های شرکت واحد به دست توانمندان راننده بخش خصوصی به حرکت در میاد و خیلی‌هاشون برای اینکه خدمات مناسب بدن به مسافران از جیبشون هزینه میکنن که شاید زیاد باشه. آقا سلام.
سلام.
خوب هستین؟
ممنون، متشکرم.
شما راننده کدوم خطی؟
راننده سپا میدون انقلاب.
خط
313.
بعد کرایه‌اش با کارت چقده؟ بدون کارت چقده؟
1000 تومان کرایه نقدیه، 850 تومان کارته.
آقای
بهرام طلوعی.
آقای طلوعی، شما برای اتوبوس خودتون که جزو بخش خصوصی است چقدر هزینه میکنید که مرتب و آراسته و تمیز باشه؟ دیدم که خیلی شستین.
شویی 250 تومان داخل شستم.
عجیبتون هزینه کردین؟
بله، با مسافر کاری نداریم.
چرا این کارو میکنید؟
تمیز باشه.
برخورد مسافرا چیه؟
خب تمیز باشه مسافرا تشکر میکنن. واقعا هم تشکر میکنم، میام اینا ماشین تمیزه.
آقا شما مسافر اتوبوسی؟
بله.
اتوبوس نشستی؟
بله.
این اتوبوس بخش خصوصی که آقای طلوعی گفتش که از جیب خودش هزینه میکنه برای شستشوی و نظافتش، شما به عنوان یک مسافر نظرتون چیه؟
خب این یه کار خیلی خوبه و ما هم تشکر میکنیم و رغبت ما رو برای سوار شدن و لذت بردنمون رو تو مسیر بیشتر میکنه.
ادعای به این که اتوبوس ها بخش خصوصی فرض شده هستن همیشه گلایه‌مند هستن. این گلایه‌مندی برای کسی که مثل آقای طلوعی یا دیگران دارن زحمت میکشن و این خدمات رو فراهم میکنن، بدون خسیری رو تو تنشون نمیذاره؟
خب بالاخره باید شرکت ها جبران کنن براشون، حالا از طریق پاداش شده، از طریق انجام خدمات دیگه ای شده در خصوص رفاهیاتشون، باید این کار رو انجام بدن. خب حالا اگر انجام نمیدن یک کوتاهی شرکت هستی.
حالا غیر از این که اتوبوسشون هم مرتبه، هم ترتمیز، شیشاش تمیز هست، توی فصل زمستان بارندگی داخلش هم نظافتش آراستگیش مناسب هست، این برخورد راننده محترم آقای طلوعی چطوره؟
اکثرا راننده ها برخوردشون خیلی خوبه، خیلی خوب محترمانه و ما لذت میبریم این برخورد ها.
اگه یک جمله بخواییم بهشون بگین چی میگید؟
میگیم خدا قوت.
خیلی ممنون آقای طلوعی. با مسافرتون هم صحبت کردیم، از شما تشکر کردم.
تشکر میکنم ازشون، زنده باشن. هم به موقع میرسونمشون سر کارشون. من خودم راننده شرکت واحد بودم، راننده بی‌آر‌تی همین خط آزاد تهران پارس بودم، بازنشسته خود شرکت واحد هم الان اینجا کمکی دارم کار میکنم.
خب ما هم به آقای طلوعی که راننده خط سپاه میدان انقلاب هستن خسته نباشید خدا قوت میگیم. امیدوارم که همه مثل ایشون باشن و انقدر حواسشون به اتوبوسشون و وسیله نقلیهشون باشه و همیشه انقدر ترتمیز و خوب ازش نگهداری کنن. شما شنوندگان عزیز هم اگر مسافر بخش خصوصی اتوبوس ها هستید نظراتتون رو به ما بگید و بگید که چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی داره و بیشتر از کدوم خط استفاده میکنید.